این شخصیت امام خامنه ای، امام شهید، که تو این 30 و چند سال واقعا نسل ما رو، نسل جدید رو به خصوص، ایشون نه فقط رهبری سیاسی بلکه تربیت دینی و معنوی هم کرد. و اگر مجموع این 37 سالی که ایشون فداکاری کرد و تمام زندگی شخصی خودش رو شبانه روز فدای مردم کرد، فدای دین کرد، درس های متعددی بود که من به چند تا شای میکنم اشاره کنم. و آخرین درسش هم درس خونین شهادت که در برابر استکبار و استعمار جهانی و به نفع مستضعفین جهان و دفاع از کرامت ملت ایران آگاهانه به استقبال شهادت رفت، خودش و خانوادهش خود رو فدا کرد. این آخرین درسش هم درس سرخ، درس بزرگی بود. هیچ یک از حاکمان و رهبران دنیا هیچ کدومشون این کارا رو حاضر نیستن بکنن. وقتی دارن مورد هجوم قرار میگیرن یا تسلیم میشن یا فرار میکنن یا خودکشی میکنن. اما با این قدرت بایستن آگاهانه و بگن ما منتظریم، نه ای که ما داریم خودمون رو آماده میکنیم برای شهادت، با مشتاق شهادتی میشون. میگو من دنبال شهادتم از جوانی و واقعا هم همینطور، قبل انقلاب و بعد انقلاب. من اول یه نکته بگم که روشن بشه انقلاب در صراط خودش هست. به حمدالله هنوز اون پیامی که امام در 12 فروردین 58 بعد از رفراندوم داد، اولا میدونید که مردم رو کلا فرمودن هر رژیمی که دوست داریم بنویسین، حتی اگه رژیم پهلوی رو یا هر رژیم غربی شرقی بنویسید، جمهوری اسلامی نمیخواید بگید نه، و کنارش بنویسید چه نوع نظام سیاسی میخواید. خب بالاترین اولین رفراندوم و انتخابات واقعی در کل تاریخ ایران، تاریخ هزاران سالی ایران، این اولین انتخابات به این گستردگی و واقعی بود و بالاترین نصاب. خب بعد امام تو پیام اولش این آیه رو خوند که خدای متعال فرمود نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، ما اراده کردیم میکنیم که اونایی که در زمین ضعیف نگه داشته شدن، تحقیر شدن، تو سری خوردن، غارت شدن، اونها رو رهبران و ائمه جهان قرار بدیم، اونها رو پیشوا قرار بدیم و اونها رو وارثین زمین. این رو امام فرمود که جمهوری اسلامی انقلاب گام بزرگی تو این مسیر این وعده الهیست. دوم این که ما علیه تاریخ شاهنشاهی که 2500 سال دیکتاتورها همینطور پی در پی آمدن، شاهان، این طایفه، اون قبیله، و یک دوران زیادش هم اصلا طوائف و قبائل غیر ایرانی بر ایران حکومت کردن، اصلا اینا بخیلشون ایرانی نبودن، از تاتارهای آسیا میانه و جای مختلف می آمدن تا بعد که غربی آمدن دیگه، زمان قاجار نفوذ کردن و زمان پهلوی دیگه کلن ایران رو گرفتن. در همون مدت قبلا در این دوره ها امام میگه در طول تاریخ شاهنشاهی رژیم های ایران مثل اغلب رژیم های عمیالان دنیا ملت رو خفیف شمردن، تحقیر میکردن. انقلاب اسلامی انقلاب علیه تحقیر ملت برای دفاع از کرامت انسان بود. اینا ببینید پیام های امام همون اول بعد رفراندوم که ملت رأی دادن، میگه من به شما مردم تبریک میگم صمیمانه، کار بزرگی شما کردید. و شما، جالبه، میگه قدرت مستضعفین دست خداست، یعنی شما مردم بازوی خداوند و اراده الهی بودید. این مسئله الهیت، بله، الوهیت خدا، مسئله خدا و مردم، خدا و خلق، خلق مؤمن مجاهد. میگه امروز روز امامت امت، روز امت و امامت، یعنی ملت ایران فقط یک ملت مثل بقیه ملت ها نیشن استیت نیستن که تاریخ و جغرافیا و زیست شناسی و ژن و اینا دور هم جمعشون کرده باشه یا زبان، فقط اینا نیست، بالاتر از ایناست. شما علاوه بر اینکه یک ملت شریفی هستید، یک امتی دستن، امت یعنی یک ملتی معتقد و برادر و در حرکت و در جریان. دقت میکنید؟ میگم من اولا تبریک میگم، امروز روز فتح و ظفر ملت و به دنیا اعلام میکنم در تاریخ ایران بلکه شاید جهان چنین رفراندومی سابقه ندارد که سراسر مملکت با شور و عشق و علاقه اینطور هجوم بیارن به صندوق ها و رأی بدن و رژیم طاغوتی رو برای همیشه بفرستن به زباله‌دان تاریخ. حالا دیدی تو همین اختشاش و جنگ 12 روزه و این جنگ دوباره آمریکا و اسرائیل و انگلیس اینا خواستن اونا رو از تو زباله‌دان تاریخ در بیارن، این ساواکی‌ها و شاهی‌ها و پهلویچی‌ها و اینا رو برگردونن بچه‌هاشون و نسل‌های بعدشون که پول غارت این ملت رو خوردن، اینا رو برگردونن دوباره از زباله‌دان بیارن بیرون. نشد. اما میگه فقط یه عده ماجراجو و بیخبر از خدا جلوی این نهضت ایستادن، بقیه کل ملت همه لبیک گفتن. یک ندای آسمانی بود، اعتصموا بحبل الله، همین فراخوان انقلاب بود و اتفاق آرا تقریبا رأی دادن به جمهوری اسلامی. اولش هم گفت من به جمهوری اسلامی رأی میدم، نه یک کلمه کمتر، یعنی مثلا جمهوری بدون اسلامی، بله، یا و نه یک کلمه بیشتر که مثلا جمهوری دموکراتیک اسلامی و از این قبیل. دیگه شما ملت به هر کی میخواید، که ملت همه به رأی دادن به این. و ایشون از رنج طاقت فرسای خانواده شهدا و مظلومین بحث کردن که ما همچنان تا الان هم مدیون اوناییم. همین الان هم انقلاب جمهوری اسلامی رو همین خانواده شهدا و فداکاران و این مجاهدین نگه داشتن. همونجا امام میگه که این حکومت اختلاف نژاد، قومیت، سیاه و سفید، ترک و فارس و لور و کرد و بلوچ در این انقلاب و در این جمهوری مطرح نیست. ببینید تا همین الان دارن برای تجزیه کشور رو همین چیزا. امام میگه همه مذاهب اسلامی محترمند، در مسائل شخصیشون طبق مذهب خودشون عمل میکنن، در مسائل قانون کشورن طبق قوانین کشورن، فرقی نمیکنه از جهت. هدف ما گسترش عدالت، کرامت، ببینید، گسترش تقوا، اخلاق فاضله، اعمال صالحه. اینا حرفای امام همون فردای رفراندوم. تعریف داره میکنه جمهوری اسلامی رو، میگه مبارک باد به شما روزی که ما از این بعد انقلاب تازه شروع شده، ما رژیم سرنگون کردیم، آمریکایی و اسرائیلی رو بیرون کردیم، یعنی مانع اصلاح رو گذاشتیم کنار، و الا انقلاب تموم نشده. 22 بهمن انقلاب تازه شروع شد، ساختن کشور. تلاش باید بکنیم تمام اقشار ملت به حقوق خود برسن، فرقی بین زن و مرد ما نداریم در این جهت، همه باید به حقوق و کرامتشون برسن. فرقی میان اقلیت‌های مذهبی و دینی، بله، نداریم. مسیحی، زرتشتی، یهودی، همه اینا تو مجلس نماینده دارن طبق. ببینیم امام کجا خلاف گفته، اول یه چیزی گفته بعدن یه چیز. اینا اولین حرف و آخرین حرف، تو وصیت نامش هم همین هست، الان هم همین هست، مبنای جمهوری اسلامی. میگه طاغوت دفن شد و طغیان هم به دنبال او دفن خواهد شد. از این به بعد هیچ حاکمی حق نداره طاغوت باشه، دیکتاتور دیگه ما نداریم. همه ما مسئولان و مردم همه باید متحد، برادر، همسط، در چارچوب ارزش‌های اسلامی خدمت کنند، به ملت، به هم دیگه و کشور رو پیش ببرن. ما با یک ملت شجاعی رو بریم. این ملت پاسدار جمهوری اسلامی هست. ببینید حرفا چقدر دقیق بوده. و الان شما این اثر الهی رو که خودتون باید حفظ کنید، به مردم میگه، میگه رأی دادید تموم نشد، رأی بدید برید خونه هاتون. شما اید که باید این انقلاب و نظام رو حفظ کنید، اشکالات رو برطرف کنید، تقویت کنید، مشکلات رو حل کنید، برید جلو. ما یه چیزی به نام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی نداریم جدا از هم. اون تجلی اینه، این پشتوانه اونه. مردم و مسئولین یه جبهه، نه دو تا جبهه. اگر دیدید امام میگه اگر دیدید مسئولینی از خط مردم، از مردم دارن فاصله میگیرن، سبک زندگیشون، سطح زندگیشون، شعارها و حرفاشون، دارن هی زمزمه تسلیم شدن به آمریکا و غرب و اینا میکنن، اینا یعنی شروع خیانت. به مردم میگه مواظب باش. خیلی جالبه اینا، جمهوری یعنی این، جمهوری یعنی این. میگه قدرت الهی امروز مظهرش شدن همین مردم، یعنی جمهور شدن مظهر اسلام و قدرت الهی. با پتک جمهوریت رژیم پهلوی و استکبار جهانی رو زدیم و شکستیم. میگه حالا قدمای بعدی رو شروع کنید بردارید، تلاش کنید طبقه اشخاص فاضل و امناء خود رو، آدمای فاضل و امین رو بفرستید تو حکومت، برن تو مجلس مؤسسان، که البته امام گفت منظور هم مجلس خبرگانه که قانون اساسی نوشتن و نظام جدید رو تعریف کردن. برین قانون اساسی رو نماینده هاتون بفرستین تصویب کنن، با عشق و علاقه رأی دادید، حالا باز افرادی که خودتون بهشون اعتماد دارید تو این مسیر خودتون انتخاب کنید که راه رو برای برگشتن بدندیشان به حکومت ببندید. آدمای فاسد رو دیگه نذارین بیان تو حکومت مثل دوره پهلوی. جالبه، میگه صبح 12 فروردین روز نخست حکومت الله هست، ما از این بعد هیچ کس بر هیچ کس حکومت نمی کنه، الله باید بر همه ما حکومت کنه و او حق الله و حق الناس. میگه این از بزرگترین اعیاد مذهبی و ملی ما دیگه هست، 12 فروردین. این روز رو عید میگیریم، تا ابد زنده نگه میداریم. این روزیست که کنگره های کاخ 2500 سال حکومت شاهان و طاغوت ها فرو ریخت و حکومت مستضعفین که حکومت خداست، حکومت مستضعفین که حکومت خداست، از این به بعد باید بر کشور حاکم باشه. ملت، این با خون بچه های شما به دست آمده، مراقبش باشید، این رو عزیز بشمارید. تحت لوای قرآن عدالت رو تأمین و تکثیر کنید. من در خدمت شما هم، من نوکر شما هم، من در خدمت شما هستم که خدمت به شما خدمت به اسلام است. مردم یا مکتب؟ نه آقا، خدمت به مردم خدمت به اسلام است، خدمت به ایران خدمت به اسلام است، الان خدمت به اسلام، خدمت به ایران، چون اسلام که برای خودش چیزی نمیخواد. اسلام یعنی نجات بشر، یعنی عزت ایران، رشد ایران و همه ملت ها. امام میگه دیگه نظامی رو خودتون انقلاب کردید، خودتون نظام تشکیل دادید، این نظام این خود شما مردم، چه من باشم چه نباشم. جالبه، میگه دولت هایی که بعد جمهوری اسلامی میان، از الان تا بعد از من هر وقت خلکی میاد، از دولت ها میخوام بدون وحشت از غرب، بدون وحشت از غرب و شرق، که اون موقع شرق هم بود، کمونیسم که بعد سقوط کرد، بدون اینکه از آمریکا و غرب و اینا بترسید یا خودتون رو تحقیر کنید، با استقلال فکر و اراده، فکرتون مستقل، اراده، اراده مستقل. باقی مانده فرهنگ رژیم طاغوتی رو که تو ساختارهای بروکراسی و دیوان سالاری و حکومت کشور هست و متاسفانه هنوزم بخشش هست، اینا رو امام میگه برید در تمام شؤون کشور پاکسازی کنید. فرهنگ کشور، دادگستری، همه وزارتخانه ها، وزارت خارجه، اداره ها، همه اینا با فرم های وابسته غربی و غرب زدگی به پا شده و خرجش بیشتر از دخلشه، و به جای که مشکلات مردم رو حل کنن، این ادارات و وزارتخانه‌ای که از قبل انقلاب موندن، خود اینا جزی از مشکل شدن. برید این ساختارهای حکومتی رو اصلاح کنید که هزینه کمتر برای ملت و منفعت بیشتر داشته باشه. برید به سمت، به دنیا نشان بدید عظمت ملت ایران و انقلاب رو، که عدالت اجتماعی، استقلال فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، برید سراغ این و این کار رو پیش ببرید. ببینید اینا حرفای امامه در اون موقع که رفراندوم شده. و اما راجع به فرمایش که فرموده، نه، من چند تا از خدمات بزرگی که امام شهید و مصلح متفکر عزیز ما خامنه ای کرد و یک نمایش بین المللی، شخصیت ایشون باید بعد از این در سطح جهان شناخته بشه، چون هم امام خمینی رو هم امام خامنه ای رو دنیا سانسور کرده و میکنه، اصلا اینا نمیذارن دنیا حرفا اینا رو بشنوه، زندگی اینا رو ببینه، نمیشناسن. اگه بشناسن باور کن تمام دنیا به پا میریزن. همین الان تو این قضایا شما میبینید کشورهای مختلف مردم چه جوری اومدن دارن به حساب کمک میکنن به ملت ایران که در برابر تو این جنگ که الان 31 روزش گذشته، دنیا با ماست. تازه اینا دقیقا حرف مردم رو، این شخص، این سلوک این مردم ما رو از نزدیک ندیدن. امام کبیر و امام شهید ما رو اصلا نمیشناسن، نمیدونن اینا افکارشون، شخصیتشون، زندگیشون چطوری بوده. من چند تا نهضت بزرگ رو امام عزیز شهید خامنه ای ایشون رهبری کرد، من به چند تاش اشاره کنم. در حکومت واقعا نشون داد چطور می شود اوج مردم سالاری صادقانه، احترام به رأی مردم، حقوق مردم، تشخیص مردم و در این حال التزام به مبانی اسلام و انقلاب، همین که امام میگه، حفظ بکنی. شما میدونید ما افرادی رو داشتیم که در بعضی انتخابات ها چون طبق میل اونا پیش نرفت، بله، از جناح مختلف می آمدن به ایشون میگفتن آقا انتخابات رو ابطال کنه. ما میگفت چرا باید ابطال کنم؟ اگه تقلبی چیزی شده بگید، اثبات کنید، اگر نه من برای چی باید ابطال کنم؟ مگه من حق دارم مردم بگیم بیاین رأی بدین، رأی بدن بعد همینطوری ابطالش بکنم برای که شما خوشت میاد؟ دفاع از جمهوریت، احترام به رأی جمهور، حتی اگر در یک مواردی تشخیص ایشون چیزی دیگری بود و بعدها معلوم شد تشخیص ایش درست بوده، همونطور که زمان امام هم اتفاق افتاد. ولی اینجوری نیست که ما بگیم اینجوری باید باشه، نه، مردم باید تو صحنه باشن، تو صحنه. ببین اگر بعضی گذشته ها و مداراهای خود امام خامنه این نبود، الان توی جنگ ملت اینجور معلوم نبود بیان تو صحنه. یعنی همه نمی اومدن، ولی یه دکه محکم و همیشه پایکار بودن، چند میلیون اونا میلیون ها نفر میان. اما الان یک تیپایی هم اومدن که بعضی از اینا اصلا توی این نخا نبودن، خودشون میگن ما تا حالا توی هیچ راهپیمایی نیومدیم، میگن تا حالا توی هیچ انتخابات شرکت نکردیم. بعضی از اینا اینجوریان دیگه. شما این حتی مثلا حجاب چیز نداره ولی عکس آقا رو دست گرفته گریه میکنه و میگه که جمهوری اسلامی، ولایت فقیه، امام زمان، ما میجنگیم، فلان اینا. اینا اگر تحمل و سعی صدر و مدارای ایشون نبود، این اتفاقا نمیافتاد. خیلی از این تیپایی که بعضشون حتی به ایشون توهین میکردن، من خودم میشناسم بعضی رو، الان گریه میکنن و میگن از خدا میخوایم، از ایشون میخوایم که کاش ایشون ما رو ببخشه، ما نمیدونستیم. این جمهوریت یعنی، یعنی تا میتونی باید سعی کنی همه اقشار رو نگه داری. بعضی ها قوی ترن، فداکار ترن، آگاه ترن، جلو ترن، بعضی ها وسط هن، بعضی ها عقب هن. امام جامعه باید سعی کنه این کاروان رو، بله، هر طور شده حفظ کنه. حالا یه دی عمدن میخوان از جداشن از کاروان یا خی یا وایستن و بس دیگه، ولی مدا این جمهوریت، احترام ایشون به آرای مردمی و اعتمادش به مردم، این حرفی که ایشون تو آخرین سخنانش گفت که معلوم بود ایشون در آماده شهادت میشه و میزنن و اینا، گفت تا آخرم اگر یه وقتی خدای نکرد اتفاقاتی تهدیدی پیش بیاد، خداوند این مردم رو مبعوث میکنه. اصلا مثل که همین شبا روزا رو ایشون میدید، با اینکه اینا تا حالا سابقه نداشته، اینطور نبوده. تو شرایط خیلی سختی ما یک دو تا از رئیس جمهورایی داشتیم تهدید کردن یا حتی گفتن ما انتخابات برگزار نمیکنیم. ایشون گفت خب نکنید، من به کسای دیگه، به بخشای دیگه حکومت میگم برگزار کنن، ما انتخابات رو من نمیذارم تعطیل بشه. آقا انتخابات شده، ما رأی مردم رو اینجا چی نداریم، ابطالش کنید. دو تا انتخابات من دقیقاً یادمه دیگه، شما هم میدونید، یکی انتخابات 88 بود، یکی انتخابات مجلس بود، کدوم انتخابات. ایشون گفت ما وقتی که گفتیم آقا به یکی از این اشخاص رأی بدید، ولی من شخصا ممکنه قبولش نداشته باشم، ولی ضوابط حد اقلی رو داره، تخلفی نکرد، بعد آمدن بهش رأی دادن، مگه من حق دارم بگم که اصلا این تعبیری که رأی مردم حق الناسه، تعبیری ایشون بود، خیلی حرف مهمی بود. البته نظارت بر انتخابات و اینکه آدمای ناصالح نیان، بله، اونم حق الناسه، حق الله، حق الناس، هر دو به یک معنا دو روی یک سکه است. یکی دیگه نهضت علمی بود که ایشون در یک کشور را انداخت. ببینید ما الان توی 10-15 تا رشته تو دنیا جز به 2 کشور، 3 کشور، 5 کشور، 10 کشور اول جهان شدیم. با اینکه ما تحریم کامل علمی بودیم. حتی دانشمندای ما رو ترور کردن. همین الان تو همین قضایای بمباران جنگای اخیر 2300 تا دانشگاه، پژوهشگاه، مدرسه اینا رو بمباران کردن. بله؟ اساتید و نوابغ ما رو ترور کردن. تو جنگ 12 روزه 15 تاشون رو زدن. صدای برجسته دانشگاهی در دنیا. همین الان تو همین اخیر تو همین وسط این جنگ الان 2 تا دانشمند هسته‌ای رو بازدادن. وسط همین جنگایی که الان هست. ترور. تو این شرایط که خیلی‌ها قدر علم و حرفا رو چی نمی‌گردن، ایشون قوی‌ترین حامی رشد علمی کشور بود. یعنی تو قضیه سلولای بنیادی، نمی‌دونم نانو تکنولوژی، علوم هسته‌ای که فیزیک هسته‌ای برای پزشکی، برای انرژی، برای کشاورزی، برای چه اصلا یه انقلاب اقتصادیه. فقط بمب اتم نیست که اونا رفتن سراغش اول و با همون بمب اتم بر دنیا دارن 80 ساله غارت میکنن و تهدید میکنن و وحشیگری میکنن، دیکتاتوری میکنن. حمایت مستقیم محکم ایشون از این قضایا بود که امروز ما در 10-15 رشته، یکی پس نهضت علمی، یکی نهضت ادبی هنری، حمایت خاص ایشون از یک نهضت جوان انقلابی در عرصه رمان و شعر و بله سینما و تئاتر و اینا. یه آدمی که خودش کاملا هنرشناس و هنرمند بود، اهل قلم بود، خودش شاعره، غیر از اینکه مجاهده و فقیهه و عالمه و فرمانده کل قواست که جنگ 12 روزه رو خودشون فرماندهی کرد. شما ببین ما الان یک موج نسل اول و دوم انقلاب داریم که در عرصه شعر و رمان و ادبیات و سینما کارهاشون بعضیشون جهانیست. ایشون حمایت ویژه ایشون خیلی نقش داشت، از ادبیات جنگ بگیرید تا مسائل دیگه. این دوتا. سوم، نهضت غیر از نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری که عرض کردم و غیر از این جنبش ادبی هنری و اینها، نهضت دیگری که ایشون رهبری کرد نهضت سازندگی و این تفکر حفظ و گسترش تفکر اردوهای جهادی بود. نهضت دیگری که ایشون رهبری کرد در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی بود. ما دو تا خط داشتیم، هنوزم داریم. یه عده کسایی که اصلا کلا سیاست خارجی و دیپلماسی و مذاکره و نهادهای بین المللی و روابط جهانی رو خیلی اصلا اهمیتش نمیفهمن و فکر میکنن هیچ نقشی نداره. یه عده از این طرف که شاید تعدادشون خیلی بیشتره متاسفانه، فکر میکنن واقعا این نهادهای بین المللی واقعا بین المللی هن، بی طرف هن. اینا بین المللی نیستن، بین الدولی هن، بین الدولی هم نیستن. اینا از بعد جنگ جهانی اول و دوم، این سازمان ملل و کجا و کجا، سازمان انرژی اتمی چی، اینا همه درست شد برای کنترل بقیه کشورها و قوانینی نوشتن که حالا اول اینکه خیلیش عادلانه نیست و محصول اعمال قدرت برندگان جنگ جهانی دومه، برای کنترل ماها رو دیگران درست شده. این انرژی اتمی برای که شما حتی قرنیسازی غیر نظامی هم حق نداری بکنی، باید تو مشت ما باشی. ما 4-5 تا این بمب اتم داریم، حق وتو داریم، جنگل دنیا تابع ماست، ما غارت میکنیم، کس دیگر هم نمیذاریم وارد این قضایا بشه. سازمان حقوق بشر، نمیدونم سازمان جهانی حقوق کودک، حقوق زن، بله، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مبارزه با قاچاق فحشا، مبارزه با همه اینا، تقریبا تمام این نهادها هسته مرکزیش همینا هن. جنگ و همینا ایجاد میکنن، شعار صلح هم همینا میدن، دیکتاتوری ها و کودتاها رو اینا میکنن، شعار دموکراسی هم میدن. شکنجه و کشتار و غارت میکنن، شعار حقوق بشر هم میدن، زن و کودک رو جنایت میکنن. تو جزیره افستین یک نمونهش لو رفته و الا مجمع الجزایر است، شعار حقوق زن و کودک هم باز همینا میدن. دقت میکنید؟ پس یه عده هم اصلا فکر میکنن دیپلماسی واقعی خیلی جدیه، یعنی این آدها واقعا بی‌طرفه، بله واقعا دارن با ما مذاکره میکنن، مذاکره برابر، به حقوق ما احترام میگذارن. خب چقدر ملت ما رو معطل کردن بعد انقلاب؟ 22 سال ما سر هسته‌ای مذاکره کردیم با کسایی که همین الان دارید میبینید دارن بمباران میکنن، و از اولم خودشون گفتن همون موقعی که ما مذاکره میکردیم هم برنامه جنگ داشتیم آماده میکردیم. نگفت مگر؟ خود رئیس‌جمهور آمریکا اصلا گفت. همون زمان اوباما که برجام داشت امضا میشد مثلا، همون زمان گفتش که ما همون زمان داشتیم موشک‌ها و جنگ‌ها و هواپیماهای خاص و برنامه نقشه حمله به ایران داشتیم آماده میکردیم. این ترامپ حالا علنیش کرده، ولی همشون همه مثل همن. اما این سیاست خارجی که اینم یک نهضت کار عظیم بود که آقا کرد، مثل نه این حرف رو که آقا اصلا سازمان ملل چیه، از این تریبونا حرف فایده نداره، اینا همش نه گفت نه استفاده بود بکن سازمان ملل میریم، ولی با درست حرف بزنی، نه با ذلت و انفعال، درست حرف بزن، محکم اما منطقی و قانونی. انرژی اتمی مذاکره، ایشون از اول گفت من میدونم این مذاکرات به جایی نمیرسه، اینا اهل مذاکره نیستن، اینا خرشون از پل رچه میزنن. کار عظیمی که تو دیپلماسی ایشون کرد، گفت سازمان ملل و حقوق بشر انرژی اتمی و مذاکره میکنیم اما به اینا اعتماد نداریم، حرفمون رو میزنیم، از حقوقمون هم دفاع میکنیم، خط قرمزمون هم رعایت میکنیم، در این حال تلاش میکنیم که بهانه دستشون تا میشه ندیم، ولی بهانه اسمش روشه، بهانه هر وقت بخوان میگیرن. شما بدون اگر او تحمل ایشون نبود این نوع سیاست خارجی انقلابی، عقلانیت به معنی نفسانیت و سازش و تسلیم نیست، عقلانیت حتما باید باشه اما عقلانیت انقلابی دینی. اگر اون مذاکره ها و مداره ها نبود، الان ملت ما اینجور محکم نمی آمد تو صحنه، همه نمی آمدن. یه بخشی مون گفتن که آقا شاید تقصیر ما بود، شاید مذاکره می کردیم اینجوری نمی شد. این که شما می بینید حتی کسایی که می گفتن با مخالف بودن الان میگن لعنت بر آمریکا و اسرائیل، و حتی دارن میگن میخوام بریم بجنگیم. امروز من دیدم یک پویش شروع شده برای آمادگی برای نبردهای زمینی، ظرف 3 روز 5 میلیون نفر ثبت نام کردن. خیلی چیز عجیبیه ها، خیلی چیز عجیبیه، 5 میلیون نفر ثبت نام ظرف 3 روز کردن که ما میخوایم بریم، خود ما میخوام بیام جدا از جنگ موشکی زمینی بیام بجنگیم با اینا. این اینجوری ملت رو میشه تو صحنه نگه داشت؟ هیچ کس الان نمیتونه ایران رو متهم کنه شما ها اصلا خلاف قوانین بین الملل بودین، چرا مذاکره نکردین فلان. الان تو دنیا هیچ کس حق رو به آمریکا، اسرائیل و اینا نمیده، همه دارن اینا رو محکوم میکنن، چون اینا کار آقا بود، یعنی هم کاری که تمام دنیا میگن آقا حق با ایرانه و ایران مظلومه و اینا جنایتکارن. ایران مذاکره کرد، همش هم گفته ما که دنبال بمب اتم نبودیم. خب حالا شما کسی رو زدید که معتقد به بمب اتم نبود، بله، یعنی این هم ایمانه بوده، ایشون تا الان نمیذاشت. بنابراین حالا دیگه نمیخوام بیشتر، حداقل این چند نهضت دیگه هم هست که ایشون ایجاد کرد و رهبری کرد و به نظر من تربیت کرد، هم در حکومت هم در جامعه. یکی هم نهضت دفاع، این موشک‌ها، این امکانات، این قدرتی که امروز ملت ما رو نگه داشت، این هم حمایت های ویژه ایشون بود. ما خیلی ها داشتیم آقا دوره موشک نیست و اینا، تعجب آدم هایی که سوابق داشتن چطور ساده لوحانه به مسئله نگاه میکنی. ما اگر همین موشک ها و پهبادان نبود الان به شما میگفتم چی کارتون میکرد، قیمه قیمتتون میکردن، همون کار که با غزه کردن 100 برابر شما ما میکردن، ولی الان داری میزنیشون بیشتر از که اونا بزنن داری میزنی، و باعث شد ترامپ به غلط کردن افتاده. اول گفت رژیمتون رو عوض میکنیم، ایران رو میگیریم، نفتاش مال ماست، رهبر اولتون رو کشتیم، رهبر دومم خودم باید تعیین کنم. حالا دیروز آخرین حرفش این بود که اصلا تنگی هرمز هم به ما مربوط نیست. من کی گفتم رژیم رو؟ دیروز گفت، امروز صبح گفت، من کی گفتم رژیم رو ما میخوایم عوض کنیم؟ اینا این حضور مردم تو خیابونا، صلابت رهبری و همینطور رهبری جدید و این قدرت دفاعی بود که موشک‌ها و اینا که اینا حمایت‌های ویژه شخص آقا بود از زمان ریاست جمهوری و جنگش. لحظات دیگه هم هست که دیالا فرصت نیست.
سنگر ما همین، سنگر ما همین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت و تعظیم به شما. شما خودتون نمیدونید که چه بلایی سر طراحان و نظریه پردازان و برنامه ریزان استکبار جهانی آوردید. من توی ماهای گذشته مخصوصا بعد از اون اختشاشی که شد که آمریکا و اسرائیل و گروهک های تجزیه طلب و تروریست رسما گفتن رهبری میکردن، تو ذهنم گاهی آمده بود که نکنه مردم واقعا بازی اینا رو خوردن و نمیدونن چه اتفاقاتی داره میفته، از پشت صحنه خبر ندارن. ولی این برنامه ای که تو این یک ماه داریم میبینیم در شهر و روستا نشون داد که نه فقط دشمن در شناختن شما مردم اشتباه کرد، حتی دوستان ما هم اشتباه کردند. شما دارید مسیر تاریخ رو تغییر میدید. من گاهی با خودم فکر میکردم چجوری میشه به این بچه هامون نسل بعد درست منتقل کنیم که 47 سال پیش این انقلاب چرا و با چه هزینه ای و در برابر چه کسانی شروع شد و 200-300 هزار شهیدی که دادیم، 1 میلیون خانواده ای که فداکاری کردند، عزیزانشون رو دادن، آیا این خونها بخار شد؟ اون زحمت ها هدر رفت؟ بعد از یک نسل دو نسل دوباره بر میگردیم به نقطه صفر؟ اون چه که الان داره میگذره تمام دنیا رو گیج و پکر کرده. آمریکا، ناتو، صهیونیسم بین الملل، کمپانی های سرمایه داری، این میلیاردها میلیارد دلاری که خرج تبلیغات و شستشوی مغزی میلیون ها نفر کردن، این 200-300 فرستنده ای که به زبان فارسی داره 20-30 ساله بمباران میکنه مغز و ذهن بچه های ما رو، همه اونا انگوش بدهان شدن که چرا یه مرتبه تمام او برنامه ها و مخارج پودر شد، دود شد. برادران و خواهران، مخصوصا به جوانا عرض میکنم، ما نسل ما انقلاب 57 رو دید، پهلوی و ده ها هزار مأمور آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی رو که در ایران بر ایران حکومت میکردن دید، اون شکنجه ها، قتل عام ها، مردم رو توی خیابون ها به مسلسل میبستن، ناخن میکشیدن، رو منقل میسوزوندن، زیر نظر و آموزش آمریکایی ها و اسرائیلی ها و انگلیسی ها ملت ما رو غارت میکردن و ایران شیرده ترین گاو شیرده آمریکا تو این منطقه بود. اونا رو دیدیم. اونی که الان من دارم میبینم یک انقلاب دیگر است. این فضایی که الان هست عین فضای سال 57. برگشتیم با همو عزت، نسل جدید آمده تو صحنه و یک انقلاب دوباره است. درست در اون لحظه ای که دشمن فکر میکرد انقلاب کارش تمام شد، انقلاب سوم شروع شده. گام دوم تمدنسازی انقلاب اسلامی با نسل جدید و رهبری جدید که تو همین مدت کوتاه نشون میده فرمانده یا کل قواست و داره به حمد الله جنگ رو اداره میکنه، کاملا نگاه ها به آینده عوض شد. دوستان اینا وقتی که یک ماه پیش شروع کردن، برنامه شون این بود که ظرف 48 ساعت کار ایران تمامه. این مردک زردک، باید گفت نه مردک، این گفت رهبر قبلیتون رو کشتم، رهبر بعدیتون رو خودم انتخاب بکنم. گفت نفتتون کلن مال منه، اسم تنگه هرمزم گذاشت تنگه ترامپ، که البته نیروهای نظامی گفتن این تنگه همیشه هرمزه و بسته میمانه. ارتش ناتو، ناتو، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، آلمان، همه اینا تو جنگ 12 روزه کنار آمریکا بودن، اول این جنگ هم وارد شدن. حتی انگلیس و فرانسه علنا هم گفتن ما میایم. 2-3 روز که گذشت مردم رو دیدن تو خیابونها و بچه ها رو دیدن که با اینکه فرمانده ها نشون شهید شدن با قدرت دارن میکوبن. انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کل ناتو گفتن ما نیستیم، ما نبودیم، در حالی که دروغ میگن بودن. این اونا از شما ترسیدن و از این بچه هایتون که پای لانچرها نشستن یا تو خلیج فارس دارن فداکاری میکنن. اقتصاد جهان رو امروز بچه های ما ایران داره از این منطقه و از تنگه هرمز داره مدیریت و کنترل میکنه. نظام سرمایه‌داری غرب با تمام یال و کوپالش مثل یک غول شکست خورده شاخ زد، ولی شاخش تو دیوار گیر کرده و نمیتونه خودش رو نجات بده. ترامپ هر روزی 3 تا حرف میزنه، همین که گفت رهبر بعدی ایران رو من خودم باید انتخاب کنم، ملت ایران، ایران یعنی ایالت 51 امریکا میشه دوباره عین زمان شاه، و اسرائیل رو، اسرائیل کوچکه بزرگش باید بکنیم، ایران خیلی بزرگه باید کوچیکش کنیم. گفت ما ایران رو به 5 یا 7 کشور تقسیم میکنیم. برنامه شون بود، گفته بود ما آمدیم جمهوری اسلامی رو براندازی کنیم و ایران رو دوباره بگیریم مثل زمان پهلوی. یادش رفت گفت ما آمدیم کلن ارتش و سپاه و نیروهای اینا رو، موشک ها و همه رو نابود کنیم، و نابود کردیم. روز دوم گفت همه شو نابود کردیم. هدف اصلیش تا دیروز پیروز شد که ما میایم تنگه هرمز رو باز میکنیم، او بقیهش دیگه نشد. امروز گفته تنگه هرمز به ما چه؟ یعنی یه روز صبح میگه که میریم تنگه رو میگیریم، از بهش خبر میدن آقا 10 تا توگوشی و سیلی دیگه خوردیم تو منطقه. اصل میاد میگه که به ما چه مربوطه، هر کی، ما که نفت داریم، هر کی میخواد خودش بره تنگه رو باز کنه. تو کم کسی که جلوی چشم تمام دنیا تو اون اهداف توهین‌آمیز رو مطرح کردی و امروز به غلط کردن افتادی. آخرین تهدیدش اینه که میخوایم عملیات نظامی کنیم بریم، گفت من میریم منطقه نفت ایران جنوب رو کلن میگیریم، اون مال ما باشه، مال من. خیالش ایران ونزوئلاه، خیالش ایران این کشورهای دیگه تو دنیاست، خیالش ایران عربستان و قطر و امارات و ایناست. محاسبات بزرگی در جهان که مبنای تصمیم گیری های بین المللی منطقی و حتی در داخل کشور برای بعضی ها بود کلن به هم ریخت. جهان جدیدی شروع شده، عصر تازه‌ای شروع شده. از این به بعد این منطقه دیگه اون منطقه نیست، ایران اون ایران نیست، جهان اون جهان نیست، آمریکا هم اون آمریکا دیگه نیست. امروز مقامات درجه یک آمریکا و اروپا میگن روز روشن داریم به چشم خودمون میبینیم که ابرقدرتی داره با سر سقوط میکنه. همونایی که 30 سال پیش باور نمیکردن امپراتوری شوروی و کمونیسم که نصف زمین، کره زمین دستش بود سقوط کنه، امام گفت صدای شکستن استخونهاتون رو دارم میشنوم و جای شما تو موزه است. همون موقع من یادم تو ایران یه عده‌ای در دنیا به حرفای امام خندیدن، گفتن این نگاه. همون تیپا میگن آمریکا نابود نمیشه، اسرائیل نابود نمیشه. ببینید با چشم خودتون که داره چه اتفاقی میفته. و اینا کار نتیجه الله اکبرهای شماست. امروز صبح گفته ما فقط یک هدف داشتیم و او این بود که مطمئن بشیم ایران بمب اتم نداره. اونم دیگه الان مطمئن شدیم. تنگ ما در ما که بریم تنگه هرمز خودش باز میشه. ببینید این حرفا تمام دنیا داره میبینه اینا رو. این همون کسیه که رفته رئیس جمهور یک کشور دزدیده و میگه نفتش مال منه. کویت گفته اگه میشه یک کمی کمتر از کویت بزن که اونا نزنن. گفت خفه شو خفه شو زر نزن. اینا با نوکراشون اینجوری برخورد میکنن. مگر شاه و باباش بیش از نیم قرن خدمت نکردن به آمریکا و اسرائیل؟ تمام منابع ایرانو دادن به اونا، حتی به او هم رحم نکرد. یعنی انقلاب که شد شاه در رفت، حتی به او هم پناه ندادن، گفتن تو دیگه به درد ما نمیخوری. اینا اینجوری هم. اونایی که چند سال پیش میگفتن نه غزه نه لبنان، سوریه رو رها کن، اینا به ما ربطی نداره و گفتن یه عده‌ای میخوان ما رو وارد تله جنگ بکنن، دیدید که ما کاری نکردیم، وارد نشدیم مستقیم. اونا رو که ضربه زدن بعد آمدن سراغ خود ما، دیدید. ولی الان شما ببینید ارزش پول ایران توی چند سال هر هفته داشت پایین می آمد، درسته؟ بعدم وزیر خزانه داری آمریکا گفت طرح خود ما بود که تورم بیاد بالا، ارزش پول ایران بیاد پایین، که مردم بریزن تو خیابون. تو همین چند روز اخیر اعلام کردن ارزش پول ملی ایران 11% نسبت در به دلار رفته بالا. اگر کسی از دیپلماسی عقلانی، از اقتصاد پیشرفته حرف میزنه، بدون مقاومت، بدون ملت، بدون این بچه هایی که دست و پاشون کنار لانچرا قطع میشه و چشماشون رو از دست میدن، نمیتونید پیشرفت اقتصادی پیدا کنید. اگر تمدن میخوایم، پیشرفت میخوایم، آزادی و استقلال و عزت میخوایم، باید همین خیابونا رو همونطور که شما تو صحنه هستید بمانیم. اینا برنامه داشتن، فکر کردن خیابونا مال اوناست. آدماشون تو کل شهرها اینا چند هزار نفر رو سازماندهی کرده بودن. اونا الان هم هستن، جرأت نمیکنن بیان. اینا برنامه‌شون این بود که از بالا اونا بزنن، از پایین هم اینا ملت هم میترسن میرن تو خونه هاشون. رهبرم که زدیم، فرمانده های ارتش و سپارم که دو دور تا حالا زدیم، بقیه شونم میزنیم، ملت هم میرن تو سوراخ ها قایم میشن. اینا فکر کردن وقتی رده های یک و دوی حکومت رو میزنن مردم میرن، نمیدونن این مردم اصلا به مسئولین کار ندارن، این انقلاب مال خود مردمه. اون چند روزی که اون مدتی که کشور رهبر نداشت، کی به شما ها میگفت بیان تو خیابونا؟ شما رهبری داشتید میکردید. امام میگفت رهبر ما اون نوجوان 13 ساله است که خودش رو زیر تانک دشمن انداخت. امام میگفت خانوما آمده بودن دیدنش، امام گفت این بانوان خانوم ها رهبران ما هستند. این رهبری گفت خود مردم رهبرن. شما دارید این انقلاب عظیم رو که منطقه بلکه جهان رو متوجه خودش کرده دارید رهبری میکنید. 10 میلیون نفر در ایالت‌های مختلف امریکا آمدن تو خیابون علیه ترامپ شعار دادن. در بیشتر این ایالت‌ها پرچم ایران، همین پرچمی که دست شماست، دستشون بود. صدها دانشگاه در آمریکا و اروپا دانشجو و استاد آمدن بیرون تو یکی دو سال گذشته شعارهای دادن که فقط تو ایران داده میشد. کسی تو دنیا غیر از ایران مرگ بر اسرائیل و اینا نمیگفت، پرچم آمریکا رو آتش نمیزد. اینجا بود، امروز جهانی شده، امروز در بیش از 100 کشور جهان شعارهای شما رو دارن میدن. اینها تمام محاسباتشون به هم خورد. وال استریت ژورنال گزارش داد که ترامپ یادش رفت گفته تنگه هرمز رو باز میکنم، یادش رفت گفت اصلا جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنم، یادش رفت که گفت مناطق نفتی ایران رو دوباره میگیریم و کل ایران دوباره مال ما میشه. حالا گفته که بگذارید کشورهایی که از این تنگه بیشتر استفاده میکنن برن اون رو باز کنن، هر کس کنترل نفت را در دست دارد، یعنی ایران، حتما به نفع او هم هست که تنگه را باز کند. شما میدونید اینا با دنیا، با همه دنیا، حتی با نوکراشون چقدر توهین‌آمیز صحبت میکنن، ولی وقتی قدرت نشون میدی، وقتی رزمندگان ما رو میبینن، ملت رو، شماها رو میبینه، مؤدب میشن، میگه هر طور خودتون سلام میده. البته همین هم نفاق و دروغه، همین الان ممکنه نقشه یک جنایت دیگر رو داره میکشه. سازمان ارشد اقتصاد اتحادیه اروپا در تلویزیون فرانسه میگه ایران تمام اروپا و آمریکا رو در بنبست کامل قرار داده، توازن قدرت در جهان به هم ریخته است، معادله قوا عوض شده است، امروز اقتصاد و سیاست بین الملل در اختیار ایرانیان است. میدونید این حرفا یعنی چی؟ در تاریخ ایران این حرفا کی زده شده؟ ایران امروز ایران قاجار و پهلوی نیست، ایران امروز ایران ابرقدرت است از این به بعد. معاون ترامپ گفت که ترامپ عصبانی شده و به شدت غافلگیر شده، میگه این ایرانی ها دیوانه هن. ما 1/3 این کارا رو با هر بخشی از این جهان که بکنیم یا سقوط میکنه یا تسلیم میشه. اینا هرچی جلوتر میریم دیوانه تر میشن. با منطق او بله شما دیوانه اید. بازار آمریکا، اینایی که میگه اقتصاد سرمایه‌داری، توسعه، نمیدونم فکر کردن اینا رو پای خودشون واشدن. اگر همین نفت این کشورهای این منطقه رو ادامه بدیم، 2-3 ماه دیگه اقتصاد آمریکا و اروپا فرو میپاشه. خودشون دارن میگن کدوم سرمایه‌داری پیشرفت اقتصادی، اینا رو قارت دنیا دارن میچرخه زندگیشون. الان تو همین چند روزی که ما بچهای ما تنگه رو گرفتن، 1.3 تریلیون دلار، 1300 میلیارد دلار، 1000 میلیارد دلار در روز ارزش بازار سهام آمریکا داره سقوط میکنه و این بزرگترین ریزش در تاریخ معاصر در اقتصاد آمریکا است. هنوز چند روز گذشته از وقتی که بچهای ما تنگه رو بستن، بله چند روزه، تو این مدت این اقتصاد ایناست. میگه شاخص S&P به پایین ترین سطح خود در سالها و دهه های اخیر داره میرسه. شوک جنگ علیه ایران، اینایی که فکر میرفتن دبی میامدن میگفتن آقا دبی، ابوظبی، برید قطر، فرودگاه، برج، عقلشون به چشمشونه. امروز خود روزنامه نگاران برجسته امریکایی و اسرائیلی و انگلیسی میگن همه دنیا فهمیدن این برج‌ها و بازارهایی که توی این کشور هست، اقتصاد این کشور ها اقتصاد پوشالی و توخالی است. اینا توسعه نیست، ماکت توسعه است. ماکت دیدید شهرهای سینمایی ماکت میسازن، یه خیابون و دو طرفش پشتش هیچی نیست، بیابونه. اینا زدن منابع ما رو زدن، ایران هم یه روز منابع اینا رو زد.
گفتید وطن فروش خائن، داغ دلم رو تازه کردید. شما میدونید بعضی از این اشخاصی که در این 30-40 سال میلیاردها از جمهوری اسلامی خوردن، سلبریتی در عرصه هنر، ورزش، صدا و سیما، این ور او ور، اصلا تو امکانات مربوط به شما یعنی بیت المال مشهور شدن. میدونید بعضی از اینا، البته کل تعدادشون 100 نفر نیست، اغلب ورزشکارا و هنرمندا و اینها مثل شما هستن، جزی از این ملتن، پای انقلابی استادن، آدمای بسیار شریفی هستن. اما حدود 100 نفر از اینا هستن تو حوزه هنر و سینما و ورزش و نمیدونم چیو. شما میدونید اینا تو مسابقه از طرف ایران میرفتن به پرچم، این پرچمی که دست شما هست توهین میکردن؟
به سرود ملی که شما امشب خوندید تو خیابونا توهین میکردن؟ در ازای چی؟ که بهشون گرین کارت بدن برن امریکا. شما میدونید به چهره های سرشناس چقدر پول دادن با واسطه که شما یک کلمه علیه انقلاب، علیه مردم بگید؟ و گفتن. الان که دیگه همه آمدن تو میدون، حتی بخشی از اونایی که در او اختشاش ناآگاهانه حضور داشتن، نیتشون بد نبود، عملشون بد بود، الان آمدن تو خیابونا جز شما. قبلا گوششون به حرف اونا باز بود، هرچی اینا میگفتن میگن درست میگی، هرچی جواب میدی ور میگن دروغه. امروز بیدار شدن، آمدن تو صحنه تو خیابونا. ولی یه تیپی از اینا هستن همین الان هم هنوز حاضر نیستن موضع بگیرن، هنوز حاضر نیستن موضع بگیرن، با این که سیویلاشون چرب شده. بعضی از اینا هم که آمدن موضع گرفتن، اونا آمدن تهدیدشون کردن، خونه تو آتش میدیم، آدرس تو بلدیم، بچه تو چیکار میکنیم. اینجوری هم اینا نیامدن، هیچ غلطی نکردن، تهدید و دیکتاتوری و ترور و وحشت رو انداختن. دوستان اگر 10 سال زحمت میکشیدیم که به این بچه هامون بگیم پهلوی چیا، شاهی ها، ساواکی ها چجور آدم هایی بودن، آمریکا و انگلیس و اسرائیل که زمان پهلوی بر اینجا مسلط بودن، الان هم بر این کشورهای عربی مسلطن، چجور جانورانی بودن، واقعا نمیتونستی به این خوبی که تو همین یک ماه همه ملت‌های دنیا و از جمله جوانای خود ما اینا رو شناختن، نمیتونستی معرفی کنی. یعنی هر چی میگفتی میگفتن خب حالا حرفه، باد هواست. حالا دارید میبینید دارن چیکار میکنن؟ میدونید اون مدرسه دختران پسران بچه‌ها رو که اول از اونجا شروع کردن، اینا میدونستن اونجا مدرسه است و زدن، میدونستن بدن لو دادن. میدونید تا همین الان توی یک ماه نزدیک 300 تا دانشگاه و پژوهشگاه رو زدن؟ بعد اینا طرفدار علم و توسعه علمن. چند تا دانشمندای ما رو ترور کردن، این لیست ترور هنوز دارن. اینا نمیخوان ایران پیشرفت کنه، نمیخوان ایران انقلاب هسته‌ای، یعنی انرژی هسته‌ای، پزشکی هسته‌ای، کشاورزی هسته‌ای و اینها که یک انقلابی در توسعه کشوری نمیخواد به وجود بیارن. درود بفرستیم بر روح شریف امام شهیدمون که یک تنه 30 و چند سال جلوی فشارهای بیرونی و حتی فشارهای داخلی ایستاد و اجازه نداد ملت ایران از این قدرت و عزت محروم بشه و آخرش هم جانشو بر سر این کار گذاشت و آخرین درسش رو با خون خودش و خانوادش داد. چقدر برای خامنه ای دروغ و تهمت و شایعه گفتن. چقدر خامنه ای رفته زیر حرم امام رضا 200 متر زمین. اینا واقعا موجودات مسخ شدن. اقتصاد پیشرفت، امارات، قطر، فلان، این کشورهای عربی منطقه فقط پالایشگاهن و پادگان و در اختیار آمریکا و اسرائیل. الان همه دنیا فهمیدن.